بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه به آقایون مشایخ. برادر مکرم آقای آقا ملکی مهرعلی، امیدوار بودم در ماه مبارک رمضان در مهد عرفان و در میان مؤمنین موجب شود که پیش از پیش انس و افر ایجاد گردد و نام نیک و سابقه عرفانی آن دیار تحکیم بخشد. موجب ظاهری امر هم فراهم بود، به این معنی که محل خاصی به نام نامی سرور شهیدان بشریت حسینیه اجتماع ظاهری را تسهیل میکرد، ولی متاسفانه این گونه نشد. ناچار شدم با قلبی شکسته و لبی افسوس کنان و دلی لعنت کنان به شیطان و نفس اماره بشری دستور بستن مجلس حسینی را در شبهای ماه رمضان بدهم. از آن زمان مرتباً بعضی اخوان با وسایل ارتباطی تأسف خود را اعلام کردند و تقاضای نسخ آن دستور را دادند که فعلاً پاسخ همه آنان این آید: و تقو فتنت لا تسبن الذین ظلموا منهم خاصه، بترسید از من فتنه‌ای که تنها ستمکاران را در بد نخواهد گرفت. از بودن شما در شیراز بایستی حسن استفاده می کردم. نصایح عالیه و بیطرفانه شما را به گوش دل و تن می شنیدم، ولی این چنین فیضی نیز خود را محروم داشتم تا به حدی که در شما ایجاد کسالت و بیماری نمود. در بسیاری از شهرها که فقرا احساس فشارهای برای بستن مجالس شبهای دوشنبه و جمعه می کنند، پاسخ می دهم که مجلس جمعه را مرتباً و بعد هم مجلس شب دوشنبه از طرف ما بسته نمی شود و محال است ما خود مجلس را تحلیل کنیم. لذا در شیراز هم مجالس تعطیل نیست، بلکه موجب تسهیل آن مرتفع شده از انقعاد مجلس در حسینیه دوری می کنیم. معهذا همین مسئله نیست که به منزله تعطیل جزئی است دل را ریش می کند و سوهان می زند. اینک چون شما کسالت دارین و امکان سرپرستی اقدامات و احاطه بر آن برایتان کاملا میسر نیست، لذا برادر مکرم آقای فلان را به آن دیار اعزام و از ایشان خواستم که در معیت خدمت شما مسئله را بررسی کرده گزارش امر را به فقیر برسانم. امیدوارم سفر و مساعدت ایشان مفید بوده و خداوند توفیق حل مشکل و افتتاح مجدد را مرحمت نماید. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. از بیگانه و دشمن جز زحمت توقع نمی رود، ولی از دوستان ضربه برگ گل دردآور است، چه رسد به ضربه شلاقی نظیر شلاقی که در دست بیگانگان است. چون نیک نظر کرد پر خویش در او دید، گفتا ز که نالی که از ماست که بر ماست. دستور به آقایون مشایخ. از آقایون مجازین تقاضا می شود اضافه بر دستوراتی که حضرت آقای رضا علی شاه و حضرت آقای محبوب علی شاه فرمودند، به مطالب زیر نیز توجه و اجرا نمایند. یک، چون در واقع ارزش ذکر قلبی زمین و زمان است، بنابراین نباید به کسی که ارزش آن را ندارد سپرده شود. در قبول دستگیری دقت و سختگیری بیشتری بفرمایید. دو، بعضی از طالبین تصور می کنند که به محض مشرف شدن بدون هیچ گونه کوششی تمام گرفتاری های مادی آنها رفع خواهد شد، و بعضی هم به امید هستند که بعد از تشرف کمک فقرا را جلب کنند. به آنها باید تذکر داد که آن تصور و این امید تا حدی قابل قبول است، ولی بدون کوشش انسان هیچ کاری حل نمی شود و مشکلی از بین نمی رود، و صرف امید بستن به بندگان خدا کار را حل نمی کند. فقط باید به خدا امید داشت و به فعالیت پرداخت. سه، از ترس حرکات و وجنات بسیاری از طالبین روشن می شود که تعادل عصبی کامل ندارند، و احتمال بسیار می رود که این اشخاص بعد از تشرف به واسطه دستور تمرکز حواس و توجهی که باید به قلب و ذکر قلبی خود بنمایند، حالت و عوارض عصبی در آنها ظاهر شود. به این گونه اشخاص فقط باید ذکر لسانی تعلیم. بعضی دیگر از مزان آن هستند که بعد از تشرف دچار چنین حالتی شوند، لذا به آنها نیز نباید ذکر قلبی داد، بلکه بهتر است فقط ذکر لسانی داده شود تا مدتی بدان عادت کنند. پنج، طالبینی که به بلوغ نرسیده به هیچ وجه نباید قبول کرد. در مسئله بلوغ هم تنها سن شرط نیست، بلکه باید مسلم شود که آنان بالغ هستند، کما اینکه در مسائل فقهی نیز هر گونه عقد و معامله‌ای بدون بلوغ قابل قبول نیست. کسانی که برای خبرچینی و نمامی اظهار طلب می کنند که به خیال خود بر اسرار آگاه بشوند، این گونه اشخاص اگر با سوء نیت باشند به هیچ وجه نباید مورد قبول قرار گیرند، ولی بعضی به قصد سردر آوردن از راز و بدون هیچ گونه سوء نیت یا قصد اضراری می آیند. در این صورت مانعی ندارد که اگر شرایط کامل بود مشرف شود. انشاءالله این گونه اشخاص بعد از درک مسئله خود معتقد و عامل می شود. به همه کسانی که به موجب این دستورالعمل باید اظهار طلبشان رد شود، فقط میتوان به مقتضای سنشون و حتی در سنین قبل از بلوغ به مقتضای سن حالت و انگیزه طلب ذکر لسانی مناسبی داد. اما صرف داشتن ذکر لسانی نباید موجب این شود که بعد از مدتی تداوم به ذکر لسانی آنها مشرف شود. البته باید توجه کرد که به جه مناسبت و تحت چه شرایطی ذکر لسانی داده شده است. در مورد سفر، همانطور که قبلا هم دستور داده شده، باید با اجازه قبلی باشد و در مسیر سفر هم در هر سفری شهری که وارد می شود ورود و خروجشان را به اطلاع حقیر برساند. در هر شهر شیخی که در آن شهر مقیم است در حل مسائل محلی مقدم است و تازه وارد در صورتی باید به مسائل محلی فقرا دخالت نماید که از طرف شیخ محل درخواست بشود، ولی در هر صورت با مشورت مشاورن الی این کار را باید کرد، چون هر تصمیمی که بگیرد تحمل عواقب آن با شیخی است که در آنجا مقیم است. علاوه از اول بدون اجازه وی نباید عملی انجام شود. در سفرها نسبت به انتخاب همراهان توجه کامل به عمل آید و دقت شود که به هیچ وجه مسئله همراه بودن شیخ برای آن شخص موقعیت و موهبتی تلقی نگردد که موجب اقوای بعضی گردد یا موجب دخالت بشود که از جانب اشخاص غیر مسئول است. به هر جهت مسئولیت آقایان همراه مشایخ با خود آنان. همراهان هم نباید به صرف اینکه همراه شیخ هستند به خود اجازه دهند که مستقلن در امور امر و نهی کنند. آنها فقط مأمور همراهی شیخ و مأمور به ابلاغ مطالبی هستند که آن شیخ دستور دهد. در اخبار ائمه علیه السلام ملعون است که فرمودن مجالس ایمانی به منزله امانت است. مجلسی هم که به اجتماع دو نفر یا بیشتر اطلاق شود. در مورد اوراد و ورقه های جدیدی که داده شده به مطالب زیر توجه و عمل شود. الف، در تمام اوراد که در آن عبارت قرائت لااقل یک حزب قرآن مندرج است، این عبارت لااقل یک حزب را خط زده با عبارت به اندازه امکان قرائت قرآن شود جایگزین آن شود. بعضی ها سواد فارسی کمی دارند یا قرائت قرآن برایشون زحمت دارد، بنابراین به مصداق آیه شریفه سوره مزمل فقرو ما تیسرمه، به هر اندازه امکان دارد قرآن خوانده شود و کلمه حداقل برداشته شود. بی، در تمام اوراق که ذکر جبرئیلیه 70 بار نوشته شده به 7 بار تقلیل داده شد. البته برای کسانی که جدیداً مشرف می شود، نه برای قدما، قدما باید مطابق همان اورادی که قبلن داده شده عمل کنه. همچنین در نماز، در مورد نماز وتیره که دو رکعت نشسته است بعد از نماز عشا، دستور گذشتگان مثل سابق و کسانی که فعلا مشرف می شود بر حسب تشخیص شیخ مجاب این نماز یا دستور داده می شود یا حذف می کرد. اورادی که در آن ذکر گذشتگان حضرت آقای صالح علی شاه، حضرت آقای رضا علی شاه، حضرت آقای محبوب علی شاه شده مربوط به فقرایی است که در زمان حضرت آقای صالح علی شاه مشرف شده، چون آنها درک فیض آن بزرگواران را کرده و حق آن است که توسل به آنها داشته باشد. داد کسانی که اوراد خود را گم کرده اگر از قدیمی ها هستند که میخواهند تجدید بیعت کنند طبق دستورات قبلی عمل شود، و اگر در مورد فقرایی است که اخیراً مشرف شدند از اوراد فعلی داده شود. تقسیم بندی های یاد شده از فاتحة الاولیا در مورد اورادی است که اخوان شخصاً میخوانند و الا فاتحه‌ای که در مجلس خوانده می شود مانند سابق خواهد بود بدون ذکر نام. امیدوارم با عمل کردن آنها موفق باشی. و سلام، اسفند ماه 1377. ان شاء الله گوش بدیم و عمل کنیم.